ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. توقع می رود که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در دوره جاری گفتگوها میان جانبین در قطر نهایی شود. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
زلمه خلیلزاد گزارش هایی را رد کرد که بر اساس آن بعد از امضای یک توافق میان امریکا و طالبان، واشنگتن حمایت از نیروهای افغان را خاتمه می دهد. پیام تسلیت رئیس جمهور افغانستان به مناسبت وفات اکبر عیاسی و اظهارات جدید رئیس جمهور امریکا در رابطه با ایران. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گزارش هایی را رد کرد که بر اساس آن بعد از امضای یک توافق میان امریکا و طالبان، ایالات متحده حمایت از نیروهای افغان را خاتمه می دهد. قبل از این آژانس خبری رویترز در گزارش از قول دو مقام طالبان گفته بود، بر اساس توافق احتمالی میان طالبان و هیئت آمریکایی، واشنگتن حمایتش از قوای افغان را پایان می‌دهد. در این گزارش از قول دو قمندان طالبان که نام‌هایشان گرفته نشده گفته شده که بعد از توافق میان طالبان و آمریکا، طالبان بر قوای آمریکایی حمله نخواهند کرد، ولی جنگ علیه نیروهای افغان را ادامه خواهند داد. زلمه خلیلزاد امروز در صفحه تویترش نوشته که گزارش آژانس خبری رویترز حقیقت ندارد که در آن از قول قماندانان طالبان گفته شده بعد از توافق میان دو جانب حمایت آمریکا از قوای افغان پایان می‌یابد. خلیلزاد این اظهارات را تبلیغات خوانده و گفته است که بعد از هر گونه توافق از قوای افغان حمایت خواهند کرد. این اظهارات در حال صورت گرفته که گفته می شود شاید در همین دور جاری مذاکرات میان طالبان و نمایندگان آمریکا در قطر دو جانب توافقی را امضا کنند. ریاست جمهوری افغانستان تسلیت و همدردیش را به سبب وفات اکبر عیاسی، رئیس پیشین رادیو آزادی و رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی صدای آمریکا ابراز داشته است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، اکبر عیاسی یک تن از پیشگامان عرصه ژورنالیسم در افغانستان بود که سمت‌های مهم رسانه‌های ملی و بین‌المللی را با درایت لازم به پیش برد و در روشنگری و ذهنیت سازی جامعه از طریق رسانه ها نقش بسزایی داشت. ارگ ریاست جمهوری مرگ اکبر عیاسی را ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه‌ای افغانستان خوانده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، رئیس جمهور افغانستان مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده دوستان عیاسی و جامعه رسانه‌ای افغانستان ابراز می کند. اکبر عیاسی قبلاً برای 8 سال به حیث رئیس رادیو آزادی و رئیس بخش آسیای مرکزی و جنوبی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ جمهوری چک نیز کار کرده است. خانواده آقای عیاسی می گوید که در مورد مراسم جنازه و فاتحه بعداً اطلاع داده می شود. حال همچند خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید برای دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران هنوز وقت است. آقای ظریف دیروز به طور غیر منتظره وارد شهر بیاریتس فرانسه شد، جایی که در آن اجلاس 3 روزه رهبران G7 جریان داشت. ترامپ تأکید کرد که واشنگتن خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. وی میگوید ما خواهان دیدن یک ایران خوب هستیم. ایران واقعا نیرومند. ما خواهان تغییر رژیم نیستیم. شما وضعیت را در 20 سال گذشته دیده اید. خوب نبوده است. ما میخواهیم ایران دوباره به یک ملت بزرگ مبدل شود. آقای ترامپ این اظهارات را در پایان جلسه رهبران ژاپن، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، برتانیا و کانادا در شهر بیاریتس فرانسه ابراز داشت. او گفت که ایران واقعا یک فرصت دارد امور را بهبود بخشیده و به ملت بزرگ مبدل شود. آنها باید تروریسم را متوقف سازند. بر اساس یک خبر دیگر، رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان جلسه ایشان در بیاریتس فرانسه را امروز با صحبت‌های در مورد مسائل مهم بین المللی از جمله آتش سوزی های اخیر در جنگل های آمازون خاتمه دادند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که رهبران جی 7 یک توافق احتمالی در مورد ارائه کمک های تکنیکی و مالی را برای برخورد با مشکل آمازون نهایی خواهند ساخت. تظاهرات بر ضد حکومت در هنگ کنگ یک بار دیگر به خشونت گراییده است. پلیس دیروز برای نخستین بار در برابر معترضان از موتر آب پاش استفاده کرد. تعداد معترضان بازداشت شده در جریان دو روز گذشته در هنگ کنگ به 65 تن می رسد که از این میان 36 نفر به روز یک شنبه در منطقه سوین وان بازداشت شدند. و خبر آخر که آتش سوزی جنگلات در منطقه سایبریای روسیه از نیمه دیشب به این طرف به 400 هزار هکتار زمین گسترش یافته است. این خبر را خبرگزاری تاس به نقل از اعلامیه وزارت حفاظت جنگلات و محیط زیست روسیه گزارش داد. آتش سوزی در 97 منطقه که شامل حدود 3000 هکتار زمین می شود تا 24 ساعت گذشته مهار شده است. پایان اخبار.
ساعت 5:07 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 108.5 از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می کنیم. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تلاش می شود توافقنامه صلح با آمریکا در همین دوره مذاکرات نهایی شود.
بله، ما نقاط نهایی سری و بحث می کنیم و امید خامی است که کوشش می کنیم که سری را نهایی شود.
ریاست اجرائیه روی شفافیت انتخابات تاکید می کند.
چون این مسئولیت تاریخی به عهده یک تعداد مشخصی اگر گذاشته شده، اما از نتایج از او میلیون ها نفر متاثر میشه.
از یک پدر میشنویم که در صفوف نیروهای دولتی در جوزجان در برابر پسر شورشی خود می جنگد.
در یک طرف قضیه قرار دارم و در یک طرف کی را میکشه؟ یعنی فهمیدیم که برادر میکشه، پدر بچه را میکشه، بچه پدر را میکشه.
گزارش درباره وفات اکبر ایازی رئیس سابق رادیو آزادی هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. برمیگردیم به مطلب اول برنامه. دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید تلاش میشود توافقنامه صلح با آمریکا در همین دور مذاکرات نهایی شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان میگوید اکنون دو طرف درباره چگونگی روش اجرایی شدن این توافقنامه گفتگو میکنند. حکومت افغانستان نیز میگوید با پایان مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان گفتگوهای مستقیم بین دولت و طالبان آغاز خواهند شد. همکارم نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
انتظار می رود که مذاکرات صلح آمریکا و طالبان آهسته آهسته نهایی شود و در همین دور نهم این گفتگوها به نتیجه محسوسی دست یابد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر برای رادیو آزادی می گوید که در حال حاضر دو طرف درباره چگونگی روش اجرایی شدن توافقنامه صلح گفتگو می کنند.
بله، نقاط نهایی سریع و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که بیر اون نهایی شد.
دور نهم مذاکرات صلح آمریکا و طالبان روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد و تا کنون ادامه دارد. آقای شاهین میگوید نمایندگان دو طرف تا پاس از شب گفتگو کردند و انتظار می رود که این دور مذاکرات به عنوان آخرین دور مذاکرات امروز یا فردا پایان یابد. اما سخنگوی طالبان می افزاید که اگر نیاز به زمان بیشتر باشد گفتگوها ادامه خواهند یافت. آقای شاهین از ارائه جزئیات بیشتر درباره محتوای گفتگوها و همچنین موارد اختلافی خودداری کرد. اما پیش از این گزارش شده است که دو طرف درباره جدول زمانی خروج نیروهای خارجی و اینکه تهدید از خاک افغانستان در برابر آمریکا متحدانش متوجه نباشد بحث میکنند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری آمریکا و طالبان گفتگوهای حکومت با این گروه آغاز خواهد شد. ناجی انوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
بعد از مذاکرات که فعلا جریان داره دور بعدی با در نظر داشته اما تمام مسائل دور بعدی مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان شروع خواهد شد. هیئتی که از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقریبا یک ماه قبل تشکیل شده آمادگی کامله به خاطر اشتراک در این مذاکرات روی دست داره.
گفتنی است که پیش از این حکومت و طالبان اعلام کرده است که هیئت مذاکره کننده حکومت با طالبان متشکل از 15 نفر خواهد بود، اما تاکنون نامهای آنان را با رسانه‌ها در میان نگذاشتند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر برای رادیو آزادی میگوید که این گروه با حکومت به عنوان یک جناح گفتگوهای بین الافغانی دیدار خواهد کرد. طالبان در حالی از احتمال نهایی شدن توافقنامه صلح در این دور خبر می‌دهد که یک روز پیش از آغاز این مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در حساب توییترش نوشت که آمریکا برای توافق آمده است و دیده شود که طالبان هم آماده‌اند یا نه. حکومت افغانستان پیش از این گفته که از جزئیات این مذاکرات آگاه است. سخنگویان حکومت افغانستان اظهار امیدواری کرده که مذاکرات جاری با گفتگوهای مستقیم بین نمایندگان حکومت و گروه طالبان بیانجامد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
در این میان یک عضو سابق گروه طالبان میگوید که ممکن توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان در جرمنی به امضا برسد. سید اکبر آقا با بیان این مطلب می افزاید که احتمالاً دور نهم مذاکرات آخرین مذاکره بین طرفین خواهد بود. همکارم نصرت پارسا با این عضو سابق گروه طالبان مصاحبه را انجام داده که با هم میشنویم.
ما خوشبینی به همون وجه داریم که طالبان هم خوشبین است و طرف امریکا با هیئت امریکا که هست هم خوشبین است که همون موضوع افغانستان در همون دور خلاص میشه. ما خوشبین هستیم که امکان داره که در همون دور خلاص میشه و توافقنامه در مابین هر دو امضا شود.
فعلا جزئیات که شما از مذاکرات دارین فعلا بالای کدام موارد در حال بحث هستن طالبان و امریکایی ها در قطر؟
بعضی چیزها در مجلس ذکر شده، ما فکر میکنم که مثلا آتش بس بوده ذکر شده و ما در برای مذاکرات بین الافغانی عموم ذکر شده، خو طالبا میگوین که توافقنامه امضا نمیشه. ما فکر میکنم که طالبا پس از توافقنامه دیگه چیزها میخواه که دیگه چیزها حل شوه، لیکن در امو جا وقت ذکر شده لیکن چیز طالبان میگوید باید پس چیز شوه حل شوه.
فکر میکنین که توافق از جانب طالبا کی امضا خواهد کرد، ملا برادر یا کسی دیگه؟
ما که میبینیم ملا برادر اخوند در وقتی ملا مدومر اخوند که زنده بوده امو نماینده خاصی ملا مدومر اخوند بوده، یعنی قدرت و طاقت بسیار داشته و در همو وقت هم محبوبیت به طالبا و مقبولیت به طالبا داشت. عالم فکر میکنم که در طالبا بسیار مقبولیت و محبوبیت داره. ما فکر میکنم که امضا از طرف ملا برادر خود میشه.
در قطر امضا خواهد شد یا در افغانستان توافقنامه صلح به نظر شما؟
ما فکر میکنم که در قطر هم نباشه و فکر ما و در افغانستان هم نباشه. فکر میکنم که در دیگه هم بسیار نپره میگوید که در اصلو یا در جرمنی میشه، اصلو بسیار یاد میشه.
و سوال اخیری که فکر میکنین که بعد از ای که به نتیجه برسد دور نهم گفتگوهای صلح طالبا با حکومت افغانستان بنشینه با مذاکره؟
طالبا با همون اصرار بسیار میکنن که بین الافغانی مذاکرات ضرور است. ما و شما با همون هستیم که بین الافغانی مذاکرات حتما ضرور است که مشکلاتی افغانان در بین الافغانی مذاکرات حل میشه، اما لیکن در کم و کیفیت مذاکرات یک گپ هست که طالبان بسیار اصرار به همون میکنه که حکومت افغانستان باید به صفت حکومتیت نباشه، به صفت افغانیت باشه، اما موضوع تا حال حل نیست یا روشن نیست.
سید اکبر آقا، عضو ارشد سابق طالبان، درباره مذاکرات جاری میان امریکا و طالبان در قطر ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید اگر کمیسیون‌های انتخاباتی به شفافیت این روند توجه نکنند، نتایج آن میلیون‌ها نفر را متأثر خواهد ساخت. عبدالله عبدالله در آغاز نشست شورای وزیران تأکید کرد که این کمیسیون‌ها باید به خواست‌های مردم و نامزدان در پیوند به تأمین شفافیت انتخابات ریاست جمهوری توجه جدی کنند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که برای پیشبرد درست روند انتخابات به همکاری‌های سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای زیربط نیاز جدی دارند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
بانک کمیسیون مستقل انتخابات از بکارگیری سیستم بیومتریک در انتخابات ریاست جمهوری اطمینان می‌دهد. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نسبت به تامین شفافیت در انتخابات ابراز نگرانی می‌کند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران بر استفاده از سازکارهای تامین شفافیت و برداشتن گام‌های جدی در این راستا تاکید کرد.
در آستان انتخابات هم قرار داریم. کمیسیون انتخاباتی به خواستار شهروندان کشور و کاندیدان انتخاباتی در چارچوب قانون کشور برای تامین شفافیت کامل و بی‌طرفی توجهی اساسی باید داشته باشند، چون این مسئولیت تاریخی به عهده یک تعداد مشخصی اگر گذاشته شده، اما از نتایج از او میلیون ها نفر متاثر میشه.
آقای عبدالله در حال این موضوع را مطرح کرده که بر روز یکشنبه شمار از نامزدان انتخابات به رادیو آزادی گفتند که اعتماد چندانی بر شفافیت انتخابات ندارند و به همین دلیل ناظری برای نظارت انتخابات معرفی نکردند. این نامزدان گسترش ناامنی ها در برخی از مناطق کشور را هم زمینه ساز تقلب گسترده در انتخابات می‌دانند. با این حال هرچند کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده که سازوکارهای گوناگون برای تامین شفافیت در نظر گرفته شده است، اما تاکید کرده که مردم، ناظران نامزدان و ناظران بین المللی هم باید از روند انتخابات نظارت کنند. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی این کمیسیون:
می‌دانیم که کمیسیون مستقل انتخابات کلاه شایبه خود انجام می‌دهد تا همکاری با شرکای انتخاباتی خود که اعضا بجنن فکری نهادهای ناظر انتخاباتی است، رسانه‌های محترم، کاندیدای محترم ریاست جمهوری و ناظرینشان هست، بتوانیم با نظارت از بیا این پروسه را بیشتر در تامین شفافیتش کمک بکنیم. ما از تمام شرکای خود خواهشمند کمیسیون مستقل انتخابات را در تامین نظارت و تامین شفافیت کمک بکنند. بدون از شرکای خود کار کرده نمیتونه.
پیش از این میرزا محمد حق پرست، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات، در برنامه ویژه انتخاباتی رادیو آزادی گفته که با وجود بکارگیری دستگاه‌های جدید نمیتوانند شفافیت این روند را تضمین کنند و علت این موضوع را عدم همکاری حکومت خواند، ادعایی که دفتر ریاست جمهوری آن را رد میکند. در حالی که 28 روز دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است، تاکنون از انتقال برگه‌های رای‌دهی و دیگر مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی خبری نیست. از سوی دیگر استخدام 30,000 کارمند موقت برای روز برگزاری انتخابات موضوع دیگری که به دلیل زمانگیر و پیچیده بودن آن میتواند روند انتخابات را به چالش بکشد. باورها بر این است که با نزدیک شدن روز برگزاری انتخابات و کندکاری در کارهای کمیسیون، این روند را با چالش‌های جدی روبرو خواهد ساخت، چیزی که میتواند اصل دموکراسی و اعتماد به کار کرده این کمیسیون را بیشتر زیر پرسش ببرد.
یک تصویر 1,000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
و در این قسمت برنامه داستان جالب از جوزجان داریم. پدری که زیر بیرق حکومت در برابر پسر شورشی خود می جنگند، برای پایان جنگ لحظه شماری می کند. عامر باز محمد در نیروهای امنیتی وظیفه اجرا می کند، ولی پسرش فریدون در صفوف طالبان است. خبرنگار رادیو آزادی عالم رحمانیار با عامر باز محمد گفتگو نموده، گزارش تهیه کرده که با صدای وی آغاز می شود.
اگر در روز پس می آمده باشه همین سواد ما دستور خوش هستیم. آخر کار، آخر جنگ، آخر هر چیز دستور است.
این صدای عامر باز محمد پدر یک طالب مسلح است که در مسیر شاهراه شبرغان مزار شریف واقع قریه کوکلداش ولسوالی فیض‌آباد جاوزجان و صفت قماندان یک پوسته امنیتی بر علیه طالبان می جنگد. این قماندان که 10 سال می شود سلا برداشته در زیر بیرق حکومت افغانستان خدمت می کند به این باور است که بحران کنونی جنگجویان هر دو طرف را از خانه و کاشانهشان دور کرده است. با گفته ای وی این یک مثال شده می تواند، جنگی که پسرش فریدون را از پدر جدا ساخته، پدر با عنوان سرباز زیر بیرق حکومت و پسرش در سنگر طالبان علیه همدیگر دست به ماشه شده و قصد کشتن یکدیگر را دارند. اما باز محمد پدر فریدون که حدود 18 سال جنگ را تجربه کرده است برای پایان جنگ لحظه شماری می کند، می گوید پایان بخشیدن به جنگ کار دشوار است اما ناممکن نیست.
اگر بفهم بیدن سلط دیگه هیچ رایی در یه وطن در یه مملکت هم نیست. ولی ما میبینیم این سرک های تقریبی را میبینیم، شاید همین سرک ها میلیون میلیون دلار مصرف میشه. یه را میگریم ما مردم یه را جر میکنیم یا مروانی میکنیم، از این چیز ساخته نمیشه. از این که بهترین چیزی نمیسته که یه وطن آرام شوه، یه مردم آرام شوه، زندگی صحیح بکنه. ولی اگر در میگه به اول ما سالدار باشیم، ولی خودم یک دقیقه خوش نیستم که بدبختی روان باشد.
عامر باز محمد که بیشتر از هر زمان دیگر تشنه صلح است میگوید اگر صلح تامین شود هیچگاهی دست به صلح نخواهد برد.
برای همیشه گفتیم و کی را میکشه؟ اگر ما بکشیم کی را میکشیم؟ اگر تو بکشی کی را میکشی؟ در یک صرف طرف قضی از طرف بارم و در یک طرف کی را میکشه؟ یعنی فهمیدیم که یعنی برادر را میکشته، پدر بچه را میکشته، بچه پدر را میکشته، آخرم تبایی بربادی همون خانواده بوده. همه این وطن سوا کارگر کار داره، سوا یک انجینر کار داره، سوا فیلوت کار داره، سوا موتروان کار داره، سرک کار داره که موتر تیسه. نه ما بدبخت را خراب کرده میریم آباد نمی کنیم.
هرچند تلاش نمودیم تا نظر فریدون پسر عامر باز محمد را که در صفوف گروه طالبان بر علیه دولت می جنگد در مورد صلح داشته باشیم، اما به نسبت مشکلات تکنیکی شبکه های مخابراتی در آن ساحه موفق به این کار نشدیم. نیروهای افغان و طالبان مسلح نزدیک به دوده هست که برای کشتن همدیگر تلاش میکنند. هر دو طرف جنگ از کشته شدن تمام اعضای خانواده و یا چند برادر داستانهای تکان دهنده ای دارند. اما آیا روزی خواهد رسید که افراد مسلح دو طرف جنگ همدیگر را تحمل کنند؟ زمان بر آن نیاز است. جبهه جنگ در ولایات شمالی سرپل، جوزجان، بلخ و فاریاب همه روزه داغ است. مسئولان امنیتی میگویند که شب گذشته نیز در مناطق مختلف این ولایات در اثر درگیری بین نیروهای افغان و طالبان ده‌ها تن از هر دو طرف کشته و زخمی شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکبر ایازی، نویسنده، ژورنالیست و دکلماتور معروف، به سن 65 سالگی چشم از جهان بست. او دیروز در امریکا وفات کرد. ریاست جمهوری افغانستان به این مناسبت پیام تسلیت خود را ابراز داشته است. آقای ایازی چندین سال رئیس رادیو آزادی بود. همکارم جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اکبر ایازی نویسنده، ژورنالیست و دیپلماتور چشم از جهان بست. آقای ایازی در بخش ژورنالیسم تجربه زیاد داشت و کارهای قابل ملاحظه‌ای را در این عرصه انجام داد. وی بیشترین سالهای عمرش را در رادیو آشنا صدای آمریکا کار کرد و در این اواخر رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی صدای آمریکا بود. اکبر ایازی پیش از این 10 سال به حیث رئیس بخش افغانستان رادیو آزادی ایفای وظیفه کرده و بعداً رئیس بخش آسیای جنوبی و مرکزی رادیو آشنا صدای آمریکا گردید. وای در مورد کارش در یک مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته بود:
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډیر ځواني څخه و. زه په افغانستان کې د داوود خان د حکومت په وخت کې په پانتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوه.
قادر حبیب، سرپرست رادیو آزادی، در مورد اکبر ایازی چنین میگوید:
اکبر ایازی در کنار آن که یک ژورنالیست با ابتکار و نوآور بود، یک مدیر توانا و یک دوست خوب هم بود. به عنوان مثال یکی از نوآوری‌های او برگزاری مناظره تلویزیونی در انتخابات سال 2009 میلادی بود که برای اولین بار در تاریخ افغانستان یک رئیس جمهور برحال در یک مناظره انتخاباتی حضور یافت. مرحوم ایازی در کنار روابط کاریش یک دوست خوب با همکارانش در رادیو آزادی بود و تا روزهای اخیر زندگیش با همکارانش در رادیو آزادی در تماس بود و در غمها و خوشیهایشان شریک می شد.
آقای ایازی گرداننده اولین مناظره کاندیدان ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی بود.
آزادی رادیو په دې ویاړې چې د ملي تلویزیون سره په ګډه د جمهوری ریاست کاندیدانو ته د موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازی یم او په دې څه د پسه نیوي دقیقو کې به د دې مناظره کوربه یم.
اکبر ایازی زمانی که مسئولیت در رادیو آزادی را به عهده داشت چندین سمینار و کنفرانس را در مورد رسانه‌ها، ژورنالیسم و ارزش آن در افغانستان را اندازی کرد. اکبر ایازی یک گوینده خوب و دیپلماتور شعر هم بود و بسیاری از اشعار را دیکلمه کرده است. اکبر ایازی به اثر بیماری که عاید حالش بود شب گذشته به سن 65 سالگی در امریکا چشم از جهان بست.
شنوندگان عزیز، باید براتون بگویم که رادیو آزادی به خاطر وفات آقای ایازی سوگوار است و مطلب خاصی در این باره داشتیم.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
پس از توافق صلح با طالبان، نظامیان که همین حالا در خط مقدم جبهه می جنگند چه حس خواهند داشت؟ برخی فرماندهان و سربازان اردوی ملی افغانستان می گویند آماده اند طالبان را ببخشند، اما اگر پس از صلح باز هم به جنگ ادامه دهند بی پاسخ نخواهند ماند. همکارم نصرت پارسا با شماره از سربازان در این مورد گفتگو کرده است.
این روزها که گپ‌های مرتبط به صلح داغ‌تر شده و احتمال امضای توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نیز بیشتر شده است، سربازان ارتش افغانستان در سرنگرهای جنگ مشغول نبرد با این گروهند. اگر مذاکرات آمریکا با طالبان به برقراری صلح در افغانستان بیانجامد، سنگرداران ارتش چه حسی در برابر این گروه خواهند داشت؟ حامد سیفی، فرمانده اردوی ملی در ولایت فاریاب.
خداوند متعال در قرآن با آنها به صلح اشاره کرده. صلح خاص همه ما شماست، ولی درباره احساس دیگه میذاریمش به مول ازه.
سیفی که از سالها به این سو با طالبان می جنگد می گوید پس از توافق صلح باید خون، ارزش و دستاوردهای نیروهای امنیتی و دفاعی نادیده گرفته نشود. این فرمانده میدانهای نبرد به این باور است که تاریخ افغانستان جنایات طالبان را نخواهد بخشید.
بیرون از دایره قانون جنگ بوده، جنایاتی که اهالی ملکی در شهر، در بازار، در مراسم عروسی، در مراسم خوشی دیگه، اون ملت بیچاره که بیگناه در این راستا به شهادت رسیدن از سبب انفجار انتحار، اون جنایاتی است که او دیگه نابخشیدنی.
اخیراً سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که ممکن است توافقنامه صلح در دور فعلی مذاکرات صلح این گروه با آمریکا نهایی شود، اما دولت افغانستان چشم براه این است که این گروه به گونه مستقیم با هیئت گفتگو کننده حکومت وارد مذاکره شود. این اظهارات در حال مطرح می شود که حتی آتش بس میان دو طرف برقرار نشده است. سربازان ارتش حفظ قانون اساسی و دستاوردهای 18 ساله گذشته را خطوط سرخ خود می دانند و تاکید می کنند که خانواده های قربانیان نیروهای مسلح فراموش نشوند. تمیم، سرباز اردوی ملی در ولایت بدخشان، می گوید
اگر وا به قانون اساسی افغانستان و ناموس ما و عزت ما بیایند صلح کنند، هیچ ما مشکل نداریم، به چیز قانون اساسی افغانستان است. اگر نیکی بیایند به کرام خلافکاری، به کرام کار دیگه یا کرام جاسوسی، کرام کشور دیگه را کنند، ما بعد از 18 سال که جنگ کردیم باز روشان می جنگیم.
با آماده هستیم.
آماده جنگ هستیم به هر نگاه.
تأکید سربازان ارتش این است که طالبان با پیوستن به صلح از جنگ دست بردارند. شاه علم از فرماندهان ارتش در شمال شرق افغانستان به رادیو آزادی گفت
خواست ما از طالبان همیست که به قانون اساسی افغانستان احترام بگذارن، از قتل کشتار دست بردارن، بیان به قانون اساسی افغانستان تسلیم شو، هیچ نوع ما اردوی ملی با یا مشکل ندارن. ما آماده هستیم به قربانی ها، به فداکاری هایی که اردوی ملی انجام داده، در صورتی که به قانون اساسی ما، به حکومت ما که در چوکات قانون تسلیم شود ما هیچ کدام مشکل ندارد.
حکومت افغانستان نیز بارها گفته که بر سر آینده نیروهای افغان در گفتگوهای صلح معامله صورت نخواهد گرفت. پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که استفاده زور وظیفه اصلی نهادهای امنیتی و دفاعی است و تا زمانی که پیمانه صلح امضا نشده نیروهای مسلح با جدیت به وظیفه خود ادامه خواهند داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است azadiradio.com. ساعت استودیو را که میبینم 5:30 عصر نشان میته. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغون منگل.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان گزارش هایی را رد کرد که بر اساس آن بعد از امضای یک توافق میان امریکا و طالبان ایالات متحده حمایت از نیروهای افغان را خاتمه می دهد. ریاست جمهوری افغانستان تسلیت و همدردیش را به سبب وفات اکبر عیاضی رئیس پیشین رادیو آزادی و رئیس بخش آسیا و آسیای جنوبی و مرکزی از صدای امریکا ابراز داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می گوید برای دیدار با جواد ظریف وزیر خارجه ایران هنوز وقت است. ترامپ تأکید کرد که واشنگتن خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. رهبران جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان جلسه شان در شهر بیاریتس فرانسه را امروز با صحبت‌هایی در مورد آتش سوزی های اخیر در جنگل های آمازون خاتمه دادند. تظاهرات بر ضد حکومت در هنگ کنگ یک بار دیگر به خشونت گراییده است. پلیس دیروز برای نخستین بار در برابر معترضان از موتر آب پاش استفاده کرد. 65 تن دستگیر شدند. و آتش سوزی جنگلات در منطقه سایبریای روسیه از نیمه دیشب به این طرف به 400 هزار هکتار زمین گسترش یافته است.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص ما برای اطفال را بشنوید، همکارم نورالله شایان خبر از رویدادهای ورزشی دارد.
تیم ملی زیر سن 19 سال کرکت به هدف اشتراک در جام آسیایی راهی سریلانکا شد. آنها در این مسابقات از قهرمانی خود دفاع خواهند کرد. فرحان یوسفزئی رئیس کرکت بورد پیش از سفر تیم ملی با آنان دیدار داشت و تعهد سپرد که برای این تیم سهولت‌های بیشتر را فراهم خواهند کرد. از سوی دیگر رئیس احمدزئی مربی این تیم در این نشست از بازیکنان خواست که برای پیروزی تمرکز کنند. این رقابت ها در تاریخ 5 ماه سپتامبر سال روان آغاز و تا 14 همین ماه ادامه می‌یابد. تیم افغانستان در سال 2017 قهرمانی رقابت های جام آسیا را به دست آورد و در مرحله نیمه نهایی پاکستان را شکست داده بود. رقابت های کرکت تحت نام صلح در 3 ولسوالی پکتیا آغاز شد. این رقابت ها در ولسوالی سید کرم آغاز شد و تیم های کرکت ولسوالی های احمد آباد و میرزکی نیز در آن اشتراک می کنند. انجینیر زهرا معاون والی پکتیا در مراسم افتتاح این مسابقات گفت این رقابت ها در کنار تفریح برای جوانان یک پیام خوب صلح دارد و افزود که بازیکنان کرکت سفیران صلحند. فدراسیون تکواندوی افغانستان میگوید حکومت باید در برابر ورزشکار برخورد دوگانه نکند. زبیولله شهزاد مسئول مطبوعات این فدراسیون گفت بازیکنان تکواندو در سطح جهان بیشتر اوقات افتخار آوردند، اما حکومت توجهی چندانی به آنان نداشته است. وی میگوید به این فدراسیون توجهی کمتر نسبت به فدراسیون فوتبال و کریکت صورت میگیرد، در حالی که ورزشکاران تکواندو هم دستاوردهای چشمگیر داشتند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف میزنیم که چرا کودکان میترسن، ترسیدن کودکان چه نقشی در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث میگیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می کند.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است می گوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه علا که سک در جان داماد علا که پشک می خورد. بم ترساندن پدر و مادر طفل همون تو ترسو می آید و می ترسه. دیگه همون تو یک عادت برش می شه. باز وقتی کمک سندشان بالا می شه مثلا 5 ساله و 6 ساله می شه. اگر او را یک جای روان کنی خصوصا از طرف شاو تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همون تو دلیر آمخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی با تایید حرفهای شریف الله ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند و میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدونن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنند. همیشه به کودکان خود دیکته میکنند والدینش که بسیار مؤدب باشی، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شد و این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
به باور خانم هما والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی که خودش علاقمند هست، در اجتماع، در خانواده و در هر جایی راحت باشه و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن کوشش بکنن که در مورد تربیت اطفال کتابای را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه‌ای داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه. آقای عظیمی نخواست با پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام هاند گفت
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیز. شما یا ناآگاهی دارین میترسین یا آگاهیتان نیمکل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این سه دلیل است که شما از یک چیز میترسیم. یکی که ما ارادی بعضی مسائل ارادی میایه ارادی توسط محیط ماحول خانواده والدین ارادی می و شما را ترس میتا و شما ترس ریاد میگیرین و بعد از اون میترسین. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسین. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داغوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر کیک میبینه یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، من هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتما کدام گپ است، حتما چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی هیچ چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه. دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه. سومی که زورش سر تو نمیرسه. چهارمی که این قسم خزنده ها زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه. یعنی استی بخوایی نخوایی باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شد دوم ما ارادی میم بخاطر که طفلک ما خواب شود، بخاطر که طفلک ما آرام شود، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا پدرت میه، مثلا یکان چیزایی که در فلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما من را ترسانده 30 سال میشه، من را با باباو ترسانده.
از قصه های تخیلی؟
بله. یا اژدها هست، مثلا گژدم هست، مار هست، اینا چیزهایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خوده میترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا، یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال و موارد. اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبی شی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و حراسی هستن، حراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواد بود. چون هر قدری که شما محیط رو برش شاد بسازین، فضا رو برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواد داشتیم. شما میفهمین دنیا رو که ساخته و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدر ها و مادر ها، که اطفالشان نترسن؟
سیب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اوقدر تخصصی، مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابایش خورده گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه. بنان یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش در فرار است. از امو موش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. موش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگه بچیم یعنی میره قمسته اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون ترس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه امی سگه است، ببین پشکه است، ببین این موشه است، هیچ نیست، سگو سگوی مدرکه یک است،
هیچ
چیز عادی، سگو سگه لمس کن، هیچ مسئله نیست. اینا یک حساسیت است. وقت شما حساسیت مثلا ببین بچه مثلا دو اتاق برین کودک دو اونجا بشانین گروه با گل کنین برش بگوین یک دو سه چهار، ببین بچه هیچ چیز نشد، باز روشن کنین گروه، دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو رو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگین برش ببینیم ما میگرفتیمت بچیم، مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه، فقط سای کو، با خود صدام نرسونی، خدا ایزان نکو، خدا ننداد، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه الا خوکو که باباومه، الا خوکو که بلامه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم، اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام میشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون است.
سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید،
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید و اوقات خوب خوش را سپری نمایید. با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. درباره چالش هایی که فدراسیون تکواندو افغانستان با آن روبروست خواهید شنید.
مشکلات بودجوی ما زیاد داریم، بودجه مشخص مثل فوتبال و کرکت ما نداریم. شما میفهمین که مانه هر تکواندوکار 1000 افغانی معاش داره، کورم 3 ماه بعد الا 6 ماه بعد به دسترسشون قرار میگیره.
ذبیح الله شهزاد مسئول مطبوعات فدراسیون تکواندوی افغانستان بود. آیا درباره لیگ فوتبال افغانستان معلومات دارید؟
برتر فوتبال افغانستان برای نخستین بار در ماه سپتامبر سال 2012 راه اندازی شد. این لیگ شامل 8 تیم است که از هر زون افغانستان نمایندگی می کند.
اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نصرت پارسا بشنوید.
کرکت بورد افغانستان میگوید به دلیل کمبود بودجه و به میان آوردن کیفیت کاری 43 کارمند این اداره برکنار شدند. فرید هوتک سخنگوی این بورد برای آزادی گفت این اقدام پس از تجدید تشکیل صورت گرفته است. با گفته وی بر اساس فیصله منابع بشری بورد در تشکیل با آنها ضرورت احساس نمی‌شد و قرارداد این کارمندان به پایان رسیده است. کرکت بورد افغانستان میگوید که معاش این کارمندان ماهانه به 1 میلیون افغانی می‌رسید. با گفته آنها این مقدار پول بر اساس استراتژی جدید در موارد تکنیکی به مصرف خواهد رسید. تیم ملی والیبال افغانستان پس از اشتراک در رقابت‌های مرکز آسیا راهی کشور شدند. تیم افغانستان در این رقابت‌ها مقام ششم را کسب کرد و سفرش در این رقابت‌ها پایان یافت. تیم ملی کرکت افغانستان در این رقابت‌ها که دوشنبه هفته گذشته آغاز شد توانست تیم بنگلادش را شکست بدهد، اما در برابر تیم‌های ازبکستان، ترکمنستان و نیپال شکست را پذیرفت. گفتنی است که در این رقابت‌ها که در سال 2014 برگزار شده بود افغانستان مقام سوم را کسب نموده بود.
شهزاد محمدی بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان آوازهای را رد کرد که گویا پاسپورت افغانیش را پاره کرده است و روز گذشته در یک ویدیوی ظاهر شد و پاسپورتش را به علاقمندانش نشان داد. محمدی در این ویدیو گفت که برخی افراد علیه او تبلیغات منفی میکنند. پس از آن که شهزاد محمدی از سوی کرکت برد از انجام مسابقات داخلی و بین المللی منع شد، در صفحات اجتماعی گزارش‌های نشر شد که گویا این بازیکن ملی در واکنش به این کار پاسپورت افغانیش را پاره کرده است. شهزاد محمدی پس از آن از سوی کرکت بورد با ممنوعیت یک ساله روبرو شد که وای در یک اکادمی کرکت در شهر پشاور دیده شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تکواندو یکی از ورزش‌های مهم در افغانستان است که هزاران ورزشکار دارد، اما بیشترین اوقات ورزشکاران این رشته از پول شخصیشان تمرین می‌کنند و حتی بر رقابت‌های بین‌المللی می‌روند. همکارم واصل وصال با ذبیح الله شهزاد، مسئول مطبوعات فدراسیون تکواندوی افغانستان، درباره دستاوردها و چالش‌های این فدراسیون مصاحبه کرده که با هم می‌شنویم.
شهزاد صاحب، میشه در نخست فعالیت‌های که در آخر فدراسیون تکواندوی افغانستان داشته کوتاه معلومات بدی کدام مسابقات جریان داره و در آخر کدام مسابقات برگزار شده؟
فدراسیون تکواندوی افغانستان دستاوردهای بسیار خوب در این اواخر داشته که از جمله میتونیم به کسب مقام قهرمانی از مسابقات جیاک هند یاد کنیم که بین 2500 تکواندوکار از کشورهای مختلف موفق شد که عنوان قهرمانی را بین 13 کشور اشتراک کننده کسب کنه، که خوشبختانه کشور ما بالاتر از استرالیا، عربستان، نیپال و هندوستان میزبان قرار گرفت و مجموعا ما 8 تا مدال طلا کسب کردیم و چندین مدال نقره و برنز. بعد از او پلان بعدی ما مسابقات قهرمانی آسیا بود که خوشبختانه تکواندوکارای ما با شکست دادن کشورهای مثل کره جنوبی، تایوان، عربستان، کویت، اردن، از ازبکستان و سایر ممالک که اشتراک کرده بودند، تکواندوکارای قدرتمند ما مثل فرزاد منصوری و همچنان مرتضای صالح و احسان رحیمی تونستند که یک نقره و دو برنز کسب کنند و بالاتر از کشورهای مثل تایلند و قزاقستان و تایوان و چین و این کشورها قرار بگیرند که اکثریت کشورها شما میفهمین که طلای المپیک داره. و افغانستان بر اولین بار موفق شد که به جمع 5 کشور برتر قاره آسیا در بین کشورهای اشتراک کننده قرار بگیره که دستاورد بسیار تاریخی بود. ولی مشکلات بودجوی ما زیاد داریم، بودجه مشخص مثل فوتبال و کرکت ما نداریم. شما میفهمین که ما نه هر تکواندوکار 1000 افغانی معاش داره، کورم 3 ماه بعد الا 6 ماه بعد و دسترسشون قرار میگیره.
شما گفتین که امکانات خوب در دسترس فدراسیون تکواندوی افغانستان نیست، چطور توانستین در اقب مسابقات جهانی مدال باز بگیرین؟
شما میفهمین که ما مربیای بسیار کارکشته داریم و تکواندوی افغانستان سنگش و متحدابش خیلی قوی مانده شده، به این معنا که ما قبلا هم از مسابقات المپیک جهانی هم مدال داشتیم با همون 1000 افغانی ماش، مثل المپیک 2008 چین، المپیک 2012 لندن، مسابقات جهانی مثل 2007، 2009، 2011 و همچنان بازی‌های آسیایی که در طول سال‌های متمادی در کنار از اینکه کرکت افغانستان بعض اوقات در مسابقات آسیایی یا ایشن گیمز که در چین برگزار شده بود 2010 کرکت ما مدال گرفت، تکواندوی ما 2 مدال گرفت.
در داخل کشور هم میشه از مسابقات یادآور شوین؟ در کلب‌ها که بازیکن‌ها تمرین می‌کنن میشه در موردش بگین کوتاه؟
خوشبختانه از 3 ماه قبل ما مسابقات انتخابی سرتاسری تیم ملی تکواندوی افغانستان برگزار کردیم بین 28 ولایت و مهاجرین افغان مقیم پاکستان و ایران، که از بین از اونا برای اولین بار مسابقات به سطح بسیار پروفشنال و عالی برگزار شده بود، مثل مسابقات بین‌المللی و از لحاظ تجهیز و امکانات. و مسابقه هم به شکل الکترونیک برگزار شد. بعد از اون مسابقات نوجوانان ما برگزار کردیم و اخیرا دستاوردهای شما در سطح بزرگسالا و نوجوانان دیدیم، شاهد بودیم. و مسابقات کلا از کلاب ها بهترین ها انتخاب میشه به مسابقات ملی و مسابقات ولایتیشان را پیدا میکنن، بعد از اون مسابقات ملی مسابقه میکنن و در سطح ملی که مسابقه کردن چانس سفرهای خارجی برشان مهیا میشه.
میشه بگین چقدر در انتخاب بازیکن‌ها برای سفرها و برای تیم‌های ملی شفاف است؟ از شفافیت میشه بگوین؟
شما میفهمین که مسابقات تکواندو به شکل برقی برگزار میشه، یعنی برق نمره میده و هر تکواندوکار که مدال طلا بگیره حق اول سفر خارجی از او است و بعد از او هر سفر دیگه که برگزار میشه بین بهترین‌ها، یعنی نفر اول، دوم، سوم، چهارم که اعضای تیم ملی است، رقابت‌های انتخابی برگزار میشه که ما تا یک چند روز دیگه به خیر به خاطر المپیک 2020 توکیو ژاپن بین نخبه ها، یعنی 40 نفر ملی پوشای نوجوان و 32 نفر ملی پوشای که در بخش بزرگسالا است، یعنی 8 وزن ما در بخش بزرگسالا داریم که 4 نفر در هر وزن عضو تیم ملی میشن، 8 4 32 و 4 نفر هم در 10 وزن نوجوانان مسابقه ما برگزار شده که 40 نفر از نوجوانان ما میشه. میان 72 نفر انتخابی برای راهیابی برای کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو برگزار میشه و از بینشان 4 نفر انتخاب میشه و بعد از او باز در نهایت 2 نفر به مسابقات کسب سهمیه المپیک 2020 انتخاب خواهند شد، که خود نشان دهنده از این است که شفافترین پروسه در فدراسیون تکواندو جریان داره.
خب میشه بعضی از چالش ها هم بگین که در رایتان است؟
یکی از کلانترین مشکلات ما نبوده سیستم کافی سیستم برقی و الکترونیکی است، مثل دایدو و ادیداس و سایر لوگوها و روپایی های برقی است که کمک قیمتش بلند است و از او خاطر اگه سیستم ما فقط تنها یک سیستم در کابل داریم که در مسابقات مختلف که به سطح ملی برگزار میشه استفاده میشه، ما در کنار از این که در کابل داریم باید در هرات، قندهار، جلال آباد، مزار و سایر ولایات که تکواندویشان خوب است، حداقل ما در 8 زون که تکواندوی ما خوب است باید 8 سیستم خوب داشته باشیم و متاسفانه که تکواندوکارای ما فقط سال یک یا دو بار از این سیستم مستفید میشن و وقتی که مسابقات بین‌المللی میرن بسیار با سختی امتیاز میگیرن، در شرایطی که دیگر تکواندوکارا حسابشان فکس آماده عیار است و بسیار به راحتی امتیاز میگیرن.
قسمی که در جریان هستید، لیگ فوتبال افغانستان هفته گذشته آغاز شد. این مسابقات از طرف شب به روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه برگزار می شود. تا کنون در دور هشتم لیگ 3 مسابقه برگزار شده و قرار است روز چهارشنبه 4 مسابقه دایر شود. با این همه آیا می دانید که این لیگ چه زمان آغاز شد؟ کدام تیم ها بیشترین پیروزی را داراست؟ نظیفه محبوبی در این زمینه معلومات مفصل را جمع‌آوری کرده که تقدیمتان می‌کند.
لیگ برتر فوتبال افغانستان برای نخستین بار در ماه سپتامبر سال 2012 راه اندازی شد. این لیگ شامل 8 تیم است که از هر زون افغانستان نمایندگی می‌کند. شاهین آسمایی، موج‌های آمو، عقابان هندوکش، اسپین غربازان، دمیوند طلان، طوفان هریرود، موج‌های عباسین و سیمرغ البرز 8 تیم هستند که در لیگ برتر بازی می کنند. این رقابت ها هر سال به شکل گروپی برگزار می شود. 4 تیم در گروپ الف و 4 تیم دیگر شامل گروپ بی می شوند که در مرحله دوم رقابت ها 2 تیم قدرتمند از هر گروپ به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می کنند. شاهین آسمایی در این رقابت ها بیشترین قهرمانی را داشته است که این تیم توانسته در رقابت های لیگ برتر 4 بار مقام نخست را برنده شود. طوفان هریرود 2 بار و اسپین غربازان 1 بار توانستند مقام نخست را کسب کنند. تا کنون در این لیگ تیم های شاهین آسمایی، طوفان هریرود، دمیوند طلان، سیمرغ البرز و اسپین غربازان نسبت به سایر تیم ها قوی خوانده شدند. عقابان هندوکش، موج‌های آمو و عباسین تا کنون در این رقابت‌ها دستاوردهای چشمگیر نداشتند. امسال دور هشتم این لیگ است که هفته گذشته در میدان ورزشی فوتبال فدراسیون افغانستان آغاز شد. تا کنون تیم شاهین آسمایی، اسپین غربازان و طوفان هریرود پیروزی داشتند و ما تیم‌های دمیوند طلان و موج‌های آمو 1 مسابقه را مساوی به پایان رساندند. این لیگ در روزهای اخیر هفته، یعنی چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه شام‌ها برگزار می‌شود.
نظیفه محبوبی بود که درباره لیگ فوتبال افغانستان معلومات می‌داد. شنوندگان عزیز، برنامه این هفته از میدان ورزش در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه بعدی، علی یار و نگهدارتان.
خدا ای دلم توی آئینه تمام نمای دلم آئینه تمام نمای دلم سوگن می خورم که خدای دلم توی سوگن می خورم که خدای دلم توی